ساعت 3 بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در ادامه برنامه پروگرام هفتهوار این حق من است را با هم می شنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ملل متحد یک بار دیگر نگرانی عمیق خود را از گزارش‌های بازداشت زنان و دختران از سوی طالبان به اتهام بدحجابی ابراز داشت. استیفان دوجاریک، سخنگوی ملل متحد، دیروز در نیویورک به خبرنگاران گفت که یوناما، دفتر این سازمان در افغانستان، ادعای بدرفتاری و بازداشت بی‌دلیل زنان و دختران از سوی طالبان را بررسی می‌کند. وی افزود که به نظر می رسد از این اقدامات طالبان اقلیت ها بیشتر آسیب می بینند. آقای دوجاری گفت که یوناما نگران است که در نتیجه این اقدامات زنان از بیم بازداشت در زندگی اجتماعی بیشتر منزوی خواهند شد. هرچند حکومت طالبان درباره این اظهارات سخنگوی ملل متحد چیزی نگفته، ولی ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در این اواخر گفت که برخی زنان به اتهام تشویق دیگران به بدحجابی بازداشت و بعد از توصیه رها شدند. روزا اتونبایوا، رئیس یوناما، دفتر هیئت معاونت ملل متحد در کابل، به مناسبت روز جهانی رادیو گفت که تصور یک دنیای بدون رادیو دشوار است. او امروز به مناسبت روز جهانی رادیو از مقر رادیو کلید و رادیو مرسل در کابل بازدید نموده، از رادیو در افغانستان به عنوان یک منبع مهم اخبار، آموزش و گفتگوی عام در تقریبا یک قرن گذشته ستایش کرد. خانم اتونبایوا به خصوص از رادیو مرسل به خاطر تنوع بخشیدن به فضای رسانه‌ای افغانستان و اطمینان از شنیدن نظریات زنان ستایش کرده است. این رادیو همه از سوی زنان اداره می شود. رادیو آزادی روز جهانی رادیو را به همه همکاران رسانه‌ای خود تبریک می گوید و برنامه‌های خاص به این مناسبت دارد. مقامات نظامی و ملکی اوکراین گزارش می‌دهند که در اثر آتشباری توپخانه و حملات طیاره‌های بی‌سرنشین نیروهای روسی امروز حداقل 3 نفر کشته شده و خسارات به زیرساخت‌های مهم انرژی در چندین منطقه اوکراین وارد شده است. در نتیجه آتشباری اوایل امروز یک مرد 64 ساله در شهر نیکوپول در جنوب اوکراین کشته شده است. سرهی لیساک، والی منطقه دنیپرو پیتروفسک، با نشر این خبر در کانال تلگرام افزود که یک خانه نیز تخریب شده است. الکساندر پروکودین، والی خرسون، منطقه دیگری در جنوب اوکراین، نیز گزارش داد که یک مرد 83 ساله در اثر آتشباری توپخانه در قریه لویف کشته شده است. آقای پروکودین از زخمی شدن 2 غیر نظامی دیروز خبر داد. مقامات از کشته شدن یک دهقان 55 ساله در منطقه کوپیانسک در شرق و زخمی شدن چندین نفر در مناطق دونتسک و زاپوروژا خبر دادند. و جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، در قصر سفید با ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن، ملاقات کرد. دو رهبر در این ملاقات در مورد چگونگی برنامه‌های اخیر برای ختم جنگ در غزه که از چند ماه به این سو ادامه دارد صحبت کردند. ملاقات رئیس جمهور آمریکا با پادشاه اردن در یک زمان صورت می‌گیرد که بایدن و همکارانش برای یک توقف دیگر در جنگ اسرائیل علیه گروه افراطی حماس در غزه کار می‌کنند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. تلاش‌ها برای آتش بس موقت به این دلیل جریان دارد که کمک‌های بشری و دیگر کمک‌ها به غزه فرستاده شود و گروگان‌های باقی مانده نزد حماس آزاد شوند. پایان اخبار.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه این حق من است از رادیو آزادی. پاکستان در اول ماه نوامبر سال 2023 اخراج اجباری پناهجویان افغان را به اجرا گذاشت. اضافه از 500 هزار تن در این مدت یا اخراج شدند یا هم داوطلبانه به افغانستان بازگشتند. این سو در 6 ماه نخست سال خورشیدی 1402 حدود 330 هزار تن از پناهجویان افغان که بدون سند در ایران زندگی می کردند از آن کشور اخراج شدند. نگرانی ها انگام در مورد این پناهجویان بیشتر شد که بر اساس آمار سازمان ملل متحد 80% از این بازگشت کننده ها یا اخراج شده ها زنان و کودکان هستند. آنهایی که در افغانستان به سر می برند از هراس طالبان صدایشان را بلند کردن نمی توانند، اما چند پناهجوی افغان در پاکستان با ما صحبت کردند و از مشکلاتشان گفتند. همچنان هراس هایی که دارند. حق پناهجو بر اساس قوانین بین المللی واضح است که خلاف میل خودش از کشوری که به آن پناه بردن نباید اخراج شود. پاکستان و ایران این اعلامیه ها را نادیده گرفتند و همچنان به اخراج پناهجویان افغان ادامه دادند. در میان زنانی که به کشورهای همسایه پناه بردند، کارمندان پیشین ارگان های امنیتی، بخش قضایی، خبرنگاران، فعالان امور بشری و کارمندان نهادها و اداره های مختلف شامل هستند. در برنامه حاضر بحث می کنیم که چی سرنوشت در انتظار این زنان و دختران در صورت اخراج اجباریشان در افغانستان است. چرا آنها از بازگشت به افغانستان نگرانی دارند؟ چرا کشورها و نهادها به وضعیت این پناهجویان به ویژه زنان توجه نکردند و مکلفیت های بین المللی در برابر این بانوان چیست؟ چالش ها در برابر آن زنان و دختران که سرپرست خانواده ها اند کدام هاست؟ طالبان در افغانستان چی امکانات و زمینه های برای این پناهجویان دارند به ویژه برای بانوان؟ کی باید برای این زنان و دختران پناهجو چی بکند؟ همین ها را به بحث میگیریم در برنامه این حق من است از رادیو آزادی. دو مهمان در برنامه با شما هستند: زرغونه ولی، نویسنده و فعال حقوق بشری، و زهرا کریمی، معاون بخش آسیای کمیته صلح. همچنان در برنامه با چند تن از بانوان فعال و پناهجویان هم در ایران و پاکستان صحبت کرده ایم که در جریان برنامه نشر خواهد شد. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما، و امور فنی را هم اسدالله لودین پیش میبرد. مهمانان عزیز، خیلی خوش آمدین به برنامه ما. بانو زرغونه ولی، نخست آغاز میکنم با شما. اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان و ایران به ویژه برای زنان و دختران تا کدام حد نگران کننده است؟
نخست سلام به شما، به میهمان گرامی شما و همچنان شنوندگان محترم که صدای ما را می لازم بشنوند. سوال بسیار ارزنده را مطرح کردین. اگر گام بگذاریم روی بقیب که روی اخراج ماجران که در اکتوبر سال 2022 آغاز شد از جانب پاکستان، چرا پاکستان این تصمیم گرفت، بیشتر تمرکز میکنیم روی وضعیت و چالش هایی که در داخل نظام یا کابل و پاکستان بود، این تاثیرگذاری داشت بالای ماجرین افغانستان که از اوجا اخراج شده، و از جانب دیگه کمک هایی که قبلا پاکستان به نام ماجران افغان از ایالات متحده و از جامعه جهانی به دست می آورد، اما پیشنهادات را که این بار کرد، متاسفانه یا خوشبختانه که اینا به دست ناوردن، به اساس از این مسائل یا چالش هایی که برای ماجران ایجاد شد هم اینا دوباره دیپورت شدن، و تعداد از اینا که بیشتر از 500,000 گفته شده داخل افغانستان رفتن. حالا اگر ما بحث داشته باشیم روی زنان و روی مردمی که در مجموع مرد و زن که از پاکستان اینا دوباره دیپورت شدن و یا هم از کشورهای دیگه مثل ایران، اول ماجرت، چرا مردم ماجرت میکنند در صورتی که ماجرت میکنند؟ یا رکود اقتصادی، یا مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. دوره که بعد از تکیه زدن طالبان برکه قدرت که تعداد مردم به خصوص زنان ماجر شدن، دو مسئله بود که وضعیت سیاسی که در افغانستان ایجاد شد، یک نظام یا یک حکومت فراگیر در داخل افغانستان که تمام بستر مناسب بر پذیرش تمام اقشار و اقوام جامعه باشه، هم از زن مرد، که ما و شما 3 سال است که تجربه میکنیم و چشم سر هم میبینیم. علت از اینکه مردم فرار کردن طبیعی است که یکی از چالش های بسیار بزرگی که در مقابل مردم قرار داشت مسائل سیاسی بود، که اکثریت از اینا که ماجر شدن فعالین حقوق زن بودن، روشن فکرها، کمیال زنا در برابرشان ده ها مدیدیت وضع شده و زنان نمیتونستن با اینمی وضعیت که در داخل افغانستان هست اونا زندگی بکنن و مجبور شدن که خاک ترک بکنن. از جانب دیگر رکود اقتصادی، دستگیری های شبانه، شرط مشلق، زندانی ساختن منصوبین قوای مسلح و کارمندان ادارات دولت و غیره، مسائلی که تخطی های مشروط از قوانین منشور ملل متحد حقوق بشر از جانب طالبا بود که مردم دست به مهاجرت زدن، خانه و کاشانه خود را رها کردن و رفتن به دامن همسایه ها و دیگر کشورها اینا پناه بردن. ولی متاسفانه که کشورهایی که اینا پناهنده شدن، با وجود که قوانین مهاجرت در تمام جهان یکسان تطبیق میشه و مهاجرت قانون داره که اینا پول دریافت میکنن در مقابل مهاجران، ولی متاسفانه که چالش های سیاسی، چالش های اجتماعی باز هم میان کشورها قرار گرفت و اینا را دیپورت کردن. حالا بیاین که اگر ما در این مورد نظر اندازی کنیم که چی مشکلات در برابر زنان، که 80% دیپورت که شده از پاکستان و ایران زنان تشکیل میده و اطفال، زمانی که در مقابل زنان محدودیت های فراوان وجود داره، هم از بیکاری، ایجاب اجباری، من کار، عدم مشارکتشان یا من مشارکتشان در اجتماع، من آموزش کمیل، از هم و شما شاهد بسته شدن مکاتب دانشگاه ها که بیشتر که از 2.5 سال میشه، تقریبا 3 سال میشه که مکاتب بسته است، با وعده های میانتهی که عروض طالب بر زنان افغانستان، بر جامعه جهانی، بر مردم میتن، تا به حال مکاتب دخترانه و دانشگاه ها بسته است. و شما فکر کنین که زنان افغانستان اکثریت از یک شوهران خود، برادران خود، خانواده های خود، حتی فرزندان خود اینا در جنگ از دست دادن، اکثریت از اینا بی سرپرست هستن و اینا مسئولیت یک خانواده 5 نفری تا 6 نفری حتی بلندتر از او را داشتن و دارن.
تشکر از شما بانو زرگونه ولی برمیگردم و به مهمان دیگر ما هم بریم، بانو زهرا کاظمی. خب خوش آمدین به برنامه ما. در جریان هستیم که بیشتر زنان و دختران پناهجو در کشورهای همسایه کارمندان پیشین ارگانهای امنیتی بودند، یا فعالان امور زنان بودند، یا هم در بخش قضایی کار میکردند، خبرنگار بودند و بالاخره یک مشغولیت و مصروفیت داشتن، فعالیت های اجتماعی و مشارکت سیاسی هم داشتن برخی از اونا. خب حالا با اخراج اجباریشون به افغانستان، اونا فکر میکنین با چی سرنوشت روبرو خواهند شد؟
تشکر از شما آقای نعیمی. در رابطه با سوال باید جواب بتمی که در شرایط کنونی پدیده مهاجرت را اگر بخوایم در افغانستان تعبیر کنیم، در سراسر دنیا طبق آماری که به دست نهادهای مربوطه قرار گرفته، ما بالای 8 میلیون مهاجر افغان در کشورهای اروپایی، آسیایی و علل خصوص کشورهای همسایه افغانستان داریم که متاسفانه آمار واقعا به گونه وحشتناک است که ما فکر میکنیم که تمام مردم افغانستان فقط یک دریچه به خاطر خروج از افغانستان میخواهند، که متاسفانه بر میگرده به اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور ما. پدیده مهاجرت در کشور ما یک چیز جدید نبوده، سالیان سال است که همچنان ادامه دارد. اولین موج مهاجرت که از افغانستان شروع شد از سال 2014 که به طور وسیع ما تنها به کشورهای اروپایی بالای 500 هزار مهاجر داشتیم که آمده بودن درخواست پناهندگی داده بودن. مهاجرت ربط مستقیم به اوضاع اقتصادی کشور، اوضاع سیاسی کشور هم و همچنان به نسل جوان که قصد و تصمیم مهاجرت دارند برمیگرده، به اونمو آینده ای که اونا میخواهند بسازند و سهیم باشند در کشورشان تحصیلی. ولی متاسفانه در کشور ما اکثریت مهاجرت ها بنا به مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی می باشند. شما در قسمت حوزه زنان پرسیدین که اکثریت مهاجرینی که در کشور ایران و پاکستان به سر می برند از قشر زنان هستند، مخصوصا از قشر فعال زنان که در سیاست دخیل بودند، در نهادهای مختلف کار میکردند و همچنان فعالین حقوق زن از قضا گرفته تا به منصوبین نظامی تا به خانمایی که به دوایر شخصی وظیفه اجرا میکردند که متاسفانه در شرایط کنونی همه اینا نقش براب شد و با وعده و ایدهایی که متاسفانه جامعه جهانی و مخصوصا کشورهایی که میخواستن یک عده وسیع را سپورت کنن و به کشورهای مثل آمریکا، کانادا، کشورهای اروپایی که خیلی اسپانسر شده بودن به خاطر زنانی که مخصوصا در بخشای فعالین معدنی، فعالین حقوق زن و کارمندان سارنوالی ها، حتی اونا در سایت هایشان به آدرس های مشخصی همیشه اطلاع رسانی میکردن که ما ای عده از بانوانی که در همچین بخش های کار کردن در زمان جمهوریت، ما اونا را میتونیم که به اسکان مجدد به یکی از کشورهایی که اسم بردیم انتقال بدیم، که متاسفانه موج وسیع مهاجرت از اینجا چه سرچشمه میگیره و مردم ما هم دلخوش به ای که ما شاید به یکی از کشورهای همسایه پناه ببریم، بتانیم به کشور سوم و به مقصد نهایی مهاجرت ما به سر ببریم. کشور پاکستان کشوری است که از یک رو با مردم افغانستان اعلان دوستی و از یک رو به اعلان دشمنی. ما موج عظیمی از افغانهای ما را دیدیم که در چندین ماه گذشته به طور دسترجمعی اطفال، زنان، کهنسالا، جوانان، همه گیر بسیار به طور وحشتناکی از کشور پاکستان اخراج میکردند. حتی ویدیوهای در فضای رسانه به نشر میرسید که اونا به جاهایی که پناه میبردند، حتی از طرف اونمو مردمی که زندگی میکردن را پرنا داده میشد، یا ای که در قبال پول هنگفتی دوباره آزاد میشدن یا به زندان کشیده میشدن به جرم مهاجرت، که هیچ گاهی هیچ قانونی وجود نداره که بتانن یک مهاجر را که به یک کشور پناه میبره، علی خصوص مهاجرینی که از لحاظ سیاسی در کشورشان جانشان به خطر میباشه، اونها را به بند بکشانن، زندانی کنن. ولی متاسفانه همچنان جریان داره و رغم این صحبت ها بانوانی که در کشور بسر میبرن، متاسفانه همیشه با ترس ای هستن که دوباره به کشور برگردن. با چی آینده مواجه میشن که قطعا پیش بینی شرایطی که بر اونا مهیا میشه سخت میباشه و نمیتونیم که ما یا خودشان پیش بینی کنن. اگر بخوایم بر اخبار که حاکی که از کشور ما به بیرون درز میکنه، هرچند که در افغانستان در شرایط کنونی نقض آزادی بیان بسیار واضح جریان داره و اخبار دقیقی از هیچ نوع اعمالی که در قبال هموطنان ما صورت میگیره به بیرون درز نمیکنن و امروز بحث جهان فقط در مورد زنان است، در شعار، در تقبیح کردن، محکوم ساختن و هیچ نوع حمایت جهانی امروز زنان افغانستان از جامعه جهانی و حکومتی که فعلا در افغانستان حاکم است ندارند. دیروز 11 فوریه مطابق با روز جهانی علم بر دختران و زنان بودند که در 22 دسامبر 2015 قطعنامه سازمان ملل تصویب شد که این روز را به عنوان روز جهانی علم برای زنان و دختران نامگذاری کردند. ولی متاسفانه در کشور ما امروز نقض وسیع قطعنامه وجود دارد. چرا سازمان ملل صدای بلند نمی کنند؟ چرا همیشه سوال زنان افغانستانی بوده که زنان افغانستان چرا باید قربانی سیاست های داخلی و ذینفعان بین المللی قرار بگیرند؟
بله.
و همیشه درد مردم افغانستان هم همیشه از این بوده که ما در یک دوره سیاسی هستیم و همیشه متضرر از دای جاری فقط مردم افغانستان می باشند. امروز واقعا زنان افغانستان بی پناه، بدون تکیگاه و با دنیای از تر بردارن به گوشه گوشه ای جهان بسر میبرن. حتی اونا آینده نامعلومی را که آینده طبعا نامعلوم است، ولی زنان افغانستان در آیندهشون در یک تاریکی کامل نهفته است که متاسفانه
تشکر.
همیشه هیچ همکاری از هیچ کشوری در قبال زنان افغانستان صورت نگرفته و امیدوار هستیم که در آینده بتانیم با همکاری مردم ما و زنان مبارزی که در مدت این 3 سال صدا بلند کردن راه حل دیرینه و نهادینه پیدا کنیم، تا این باشد که هیچ مهاجری، هیچ هموطن ما از کشور به بیرون عودت نکنند نظیر نام مهاجر قانونی و نه غیر قانونی. امروز به مردم ما در سر دنیا برچسب های مهاجر قانونی، غیر قانونی، ولی در صورت ما در عمل ببینیم حتی مهاجرین قانونی ما در کشورهای همسایه متاسفانه امنیت ندارن و هیچ نوع از این حق مهاجرت برخوردار شد.
تشکر مهمانان گرامی، از شما میخواییم که با ما باشین و برنامه ما ادامه خواهد یافت. در برنامه از راحله تلاش فعال حقوق زنان در پاکستان پرسیدم که در صورت اخراج اجباری زنان و دختران در داخل افغانستان با کدام چالش ها روبرو خواهند شد و چون این پاسخ گفته.
در مورد چالش ها و مشکلات زنان افغانستان در کشورهای همسایه خصوصا ایران و پاکستان اگر بپردازیم، متاسفانه مشکلات زیاد دامنگیر مردم هستند. در صورت اخراج اینا با مشکلات فراوان روبرو خواهد شدند، چرا که در حکومت فعلی یا گروهی که آمدن فعلا حاکمیت افغانستان را در دست گرفتن، هیچ گونه فعالیت برای یک زن وجود نداره. زن در جامعه افغانستان به طور کلی حذف شده. بناهن زنانی که فعلا در کشورهای همسایه به سر میبرن و متاسفانه با بی سرنوشتی، با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم میکنن، اینا مجبور هستن این مشکلات را سپری بکنن، چرا که هیچ راهی نداره به جز از این که اینا بیرون شوند و در یک کشور برند که حداقل امنیت جانی و حداقل بتانن کار بکنن تا امو نفقه اولادشان را، اونمو خورد و خوراکی را که داره، تهیه بکنن. از طرف دیگر بازگشت اینا در افغانستان متاسفانه باعث از این میشه که اینا دوباره زندانی شوند و اینا شکنجه شوند و حتی در حد به قتل رساندن که شاهد هزاران همچو قضیه ها تمام دنیا هست و همگی هستند. بنان اخراج اجباری متاسفانه یک موضوع غیر قانونی، غیر اخلاقی است که و همچنان غیر انسانی که کشورهای همسایه متاسفانه دست به عمل زدن و هموطنان ما را، خصوصا زنان را، مجبور و بازگشت میکنن و سرنوشت اونا را، زندگی اونا را متاسفانه و مرگ تدریجی مواجه میکنن و یا ای که اونا مجبور میشن یک مقدار پول گزاف را پرداخت بکنن و دوباره بیاینده ای کشورها پناه ببرن تا زمانی که بتانن در یک کشور دیگه برن.
راحله تلاش بود، فعال امور زنان. همزمان مینا رحمانی، یکی از پناهجویان افغان در پاکستان، در پیام بر رادیو آزادی گفت که از بازگشت به افغانستان خیلی نگرانی داره. ازش پرسیدم که زنان و دختران سرپرست خانواده ها از اخراج اجباری از پاکستان تا کدام حد نگران هستند، چون این پاسخ گفته.
نگرانی زنان و دختران در خصوص از اخراج اجباری از پاکستان بی حد و حصر هست و روز به روز این روش بیشتر می شود و به خصوص دختران و زنان که در حکومت قبلی یا پیشین در سازمان های دولتی و یا هم سازمان های غیر دولتی فعال بودن و به همین دلیل فعالیت هایشان منع شد و از ترس طالبان نمی توانند دیگر در افغانستان زندگی کنند و ترجیح دادن که کشور خود را ترک کنند و به کشور مثلا پاکستان، ایران، ازبکستان، تاجیکستان پناهندگی بتن و از اینجا به مقصدی که میخواهن برسن، از اینجا میخواهن که خود انتقال بتن. و همچنان امی مردم افغانستان از سازمان ملل خواهششان هست که به امی روند سر حکومت پاکستان یک سلسله فشارات را وارد کنه که تا جلوی اجباری گرفته شود، چون این غیر منصفانه هست و دور از ارزش‌های انسانی و اخلاقی هست. باید این روند خاتمه داده شود و همچنان بتانند که خانما براحتی در اینجا زیست کنند و همچنان زنان و دخترانی که اکنون در پاکستان پناهنده شده اند دلیل پناهندگیشان آمدن از ترس طالبان هست.
مینا رحمانی بود، یکی از پناهجویان افغان در پاکستان. خب برمیگردم دوباره به مهمانان ما. بانو زرغونه ولی، چرا بانوان پناهجو از بازگشت به افغانستان ترس دارن؟ چی برشان فکر میکنین که بزرگترین هراس است؟
تشکر از سوال شما. خب بسیار سوال مهم و ارزنده هم است. چرا اینا بانوان ترس دارن؟ خب بانوان که قبلا من اشاره داشتم که بانوانی که قبلا فعال بودند در اجتماع و تعداد بیشتر از اینا که بعد از آمدن طالبان به اعتراض دست زدن، صدا بلند کردن، تریبیون گرفتن از داخل افغانستان و جایی ای که نظام یا گروه موجود یا حکومت سرپرست طالبان پاسخ مثبت و قناعت بخش برای از اینا به در شرایط کار مساعد بکنه، مکاتب باز بکنه، ای که در تقابل با بانوان قرار گرفته از این مسائل صرف نظر بکنن، در کنار بانوان قرار بگیرن، بر بانوان و تمام مردم افغانستان شرایط کار، شرایط اقتصادی، شرایط بازسازی آرامی و آبادی که به خاطر که مردم بسیار انتظار از طالبان داشتن که به مجرد که طالب در داخل افغانستان میایه آرامی میشه و صلح و ثبات هم تامین میشه و دنیا گل گلزار میشه، تمام انتظارات مردم به خاک یکسان شد و برابر شد. ولی ما چالش هایی را که فعلا داریم تنها اتکا نمی کنیم سر او بانوایی که در جمهوریت کار کردن و یا ای که در سابق یک کار داشتن در نظام جمهوریت، بلکه ما تعداد از بانوان دختران که آموزش در آموزش بودن، در مکاتب بودن، در دانشگاه ها بودن، ما باید بیشتر هم صدای از اینا باشیم. و من نقد انتقاد را که در برنامه های قبلی هم داشتم و نظام جمهوریت داشتم، اگر در نظام جمهوریت من در اون وقت ما از یکی از منتقدین بودیم و همیشه در رسانه ها نقد میکردیم و حتی ما در کتاب نوای زن امی اشتار دادیم که اگر چنین مشکلات زنها، مشکلات مردم، وضعیت موجود از نگاه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی چور چپاول ادامه پیدا بکنه، یک روز نه یک روز ما منتظر از این باشیم طالب دوباره به حرکه قدرت تکیه میزنه، که در صفحه 18 نوای زن در اون وقت که ما یک کتاب چاپ کرده بودم این اشتاره داده بودیم، ولی هیچ کس توجه نکردن. بالاخره همه یک جای در یک مشکل قرار گرفتن، هم از گذشته که اینا مشکل داشتن علیشان خشونت میشد و هم حال که کارمندای جمهوریت، دانشوران، نخبگان که در ادارات کار میکردن، بانوان فعال، همه اینا فرار کردن. حالا که دوباره پس میگردن طبیعی است که همه نگران هستن. چی انتظار داریم ما از گروهی که حاکم است که در مقابل زنا دست تیز است، در مقابل زنا محدودیت های فراوان را وضع کرده و زن نمیتونه صدای خود بکشه و زن نمیتونه کار بکنه، حداقل آموزش که حق اسلامی و انسانیش از آموزش بیابه، چی در دانشگاه ها، چی در مکاتب، و اگر صدا هم بلند میکنن شاید مشلاق، زندان در مقابلشان است. ما شما شاهد چند قبل امی لحظه ما شما شاهد یک زندانی دیگه هستیم که در داخل زندان چند قبل ای برده شده و تا حال رها نشده، در حال که دو سه نفر از اینا را با دادخواهی های فراوان که همه فعالین حقوق زن در بیرون و داخل افغانستان کردن بله. نجات یافتن، ولی اینا مانده. خب همین شرط مشلاق در مقابلشان است، همین زندان در مقابلشان است، هراس و ترسشان از همیست که فردایی که ما با 6 طفل یا 7 طفل یا خانواده داخل افغانستان میریم، رکود اقتصادی، کار نیست، اطفال ما گرسنگی، زمستان، مواد ارتزاقی، سوخت، برق، مشکل خانواده، کرای خانه و دیگه جنجالایی که در مقابل از اینا، همه از اینا رو اگر ما یک جا دسته بندی بکنیم چالش فراوانه، نه تنها در مقابل زنان افغانستان بلکه در مقابل مردم افغانستان که دوباره برگشت کنند داخل کشور، قسمی که گفتم هم از منصوبین قوای مسلح و کارمندان دولت سابق، مردمی که مهاجر شدن. و بالاخره باید یاد بکنیم، ما حقیقت ها را بگوییم، ما چشم پوشی نکنیم. مسئله ملیتی مطرح است، تعصبات قومی به اوج خود رسیده، بیشتر تاجیک‌ها مورد خطر قرار دارن که گفته میشه و اطلاعات و کلیپ هایی که در رسانه ها نشر میشه. من همین روز از داخل افغانستان تلفن گرفتم، پیام گرفتم از بانوان که اعتراض میکنن که من نامشان نمیگیرم بنا به محرمیت که مورد تهدید قرار نگیرن، و اونا گفتن که روزانه ده ها نفر اینجا کشته میشه، رسانه ها نیست، رسانه ها سانسور است، رسانه ها اجازه ندارن چنین مسائل نشر بکنن. خب با این وضعیت طبیعی است که ما که در خارج زندگی میکنیم نگرانی شدید داریم. زنانی که برمیگردن در افغانستان نگرانیشان ده چند است و انتظار هر لحظه مرگ بله. زندگی را دارد. به این اساس ما رای بیرون رفته به این میدانیم که در قدم اول زنان ما در داخل خارج کشور که متاسفانه ما با وجودی که کوشش کردیم یک متقابل دیگر قرار دارن، خشونت زن علیه زن قرار داره. ما میخواهیم که نهادها هم منسجم شوند، در حمایت یک دیگر قرار بگیرند، صدای هم دیگر باشند. و همین صداها بود که تا حال نتونستن حکومت سرپرست و طالبا به رسمیت شناخته شوند. و از این بابت اگر اینا پراگنده میشن و یکی در تقریبا قرار میگیرند، طبیعی است که در اینجا شکست است، موفقیت نیست. بازم تاکید میکنم سر انسجام، همبستگی، وحدت تمام نهادهای داخل و بیرون کشور تا ما بتانیم کلید گم شده ای که در پیش روی ما قرار گرفتن نه تنها صلح را بلکه موفقیت از آن خود بسازیم.
تشکر میکنم از شما خانم زرغونه ولی. و بانو کاظمی، به باور شما سازمان ملل متحد، نهادهای مدافع حقوق بشر و همچنان کشورهای مختلف در برابر این همه زنان و دخترانی که با اخراج اجباری از کشورهای همسایه افغانستان قرار دارند، چی مسئولیت و مکلفیت اونا دارند؟
با در نظر این شرایط 3 سالی که در کشور حاکم است و ما نتایجی که از واکنش های جامعه جهانی و سازمان ملل گرفتیم، ما با قطعیت گفتم میتونم که طبق همی 3 سال بیننده می باشن و شاید تقبیه کنن، محکوم کنن و در با یگان تیویت و فضای رسانهی بخواین بیان تیویت بزنن و تقبیه کنن. عملا تا به امروز هیچ نوه واکنشی که بتونه گرای حلی را ایجاد کنه نشان ندادن. متاسفانه زنان افغانستان، تاکید میکنم که به یک فراموشی سپرده شدن و تا به امروز هم اگر زنان صدا بلند میکنن، قطعا اگر صدای زنان افغانستان در مدت این 3 سال نبود، شاید بازی سیاستی که در افغانستان امروز جریان داره پیش از این 3 سال خاتمه یافته بود و شاید به یک راه حلی که واقعا یا پذیرفتن حکومتی که فعلا در افغانستان حاکم است بود و یا طبق این خاموشی که از 3 سال است مکاتب پانتون ها همگی برای زنان افغانستان، دختران افغانستان بسته است و آپارتایت جنسیتی رسما در کشور ما تطبیق میشه. گذشته از اینکه ما بخوایم روی بحث زنان بپیشیم، من میخوایم یک موضوعی رو یادآور شم. ما در افغانستان فعلا در کشور خود ما مهاجرین داریم، از ولایاتی که به کابل و بعضی ولایت های بزرگی که هموطنای ما مهاجرت میکنن، به قولی که ما در رسانه هم بینیم میان که تعدادی که مهاجرینی که از فلان ولایت به کابل آمدن، اینا آواره های داخلی هستن، آوارگانی هستن که بر اثر نه از جنگ، فقر و شرایط بد اقتصادی که اونا دارند راضی به این میشن که خانه و کاشانه یا سرپناهی را که دارن ترک گفته و بیایم به بزرگ شهرها فقط به دنبال یک لقمه نانی. که متاسفانه حکومتی که فعلا در افغانستان حاکم هم است بیننده هستن. جامعه جهانی که فعلا فکر کنم همه چیز را سپردن به دست زنان افغانستان که ببینن آینده را چگونه رقم میزنن، ولی ما خوشبین به این هستیم که بتونه قطعنامه ای که از طرف سازمان ملل به تصویب رسید، انشاءالله در آینده نزدیک یک روشنی و امید به مردم افغانستان باشه. و بتوانند به یک راه حل سیاسی و یک صلح دائمی دست پیدا کنند.
بله.
زنان افغانستان متاسفانه شرایطی که فعلا در افغانستان حاکم است از اماکن عمومی کلا حذف شدند. این که ما بخوایم روی این موضوع بحث کنیم، زنانی که از ایران، پاکستان دوباره به افغانستان اخراج میشن، چگونه یک شرایطی را میتونن در کشور داشته باشن؟ قطعا در قدم اول پیش از اینکه اونا را با در بند کشیدن از بین برن، اونا را از شدت حالات روحی فقری که در کشور حاکم است متاسفانه، یک آماری را چند روز پیش در یک سایت ما مطالعه کردیم که بالای 85% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند. واقعا این آمار فجیع و وحشتناک است. پس در بند گیرنده تنها زنان افغانستان نه، بلکه تمام مردم افغانستان میباشند. فرار سرمایه جریان داره. ما روشن فکر و نخبه کشور ما هست متاسفانه فعلا. درست است که ما اخبار را میبینیم حاکی به است که فلان قرارداد با فلان کشوری بسته شد، اما نیروی کارگری که از داخل افغانستان بخواه در این پروژه ها سهم بگیره، اگر واقعا این چیزها فقط یک مسائل تخیلی نمی بودن، قطعا آمار فقر به این اندازه نمی بود. و زنان افغانستان اگر روش صحبت کنیم، زنان افغانستان واقعا در مواقع بحثا صحبت ها تکراری می باشن، چون که درد زنان افغانستان 3 سال است که از هیچ نهاده، از هیچ جامعه جهانی که کلن زنان را به فراموشی سپرده. ما دیروز ما تکرار میکنم صحبت ما، روز جهانی علم بر دختران و زنان بود، اما یک اعلامیه هم نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی در قبال باز شدن مکاتب و دانشگاه ها اعلام صادر نکردند. پس این خودش بر میگرده به یک فراموشی و شرایطی که فعلا در زنان ترس دارن، در بند کشیدن هستن که متاسفانه بعد از اینکه دختران و زنان در بند کشیده میشن، اونا با یک شرایط بسیار بدی داخل اجتماع دوباره پذیرفته میشن، اکثریت از طرف خانواده ها ترد میشن، اکثریت دوباره اونمو خشونتی که در زندان ها دیدن دوباره در خانه او را تجربه میکنن. ببخشید، یک جامعه سنتی هست و اگر ما بخوایم بس چالش هایی که زنان افغانستان با اخراج شدن و یا ای که از اماکن عمومی و تحصیلی حذف شدن بخوایم روش صحبت کنیم، شاید ساعت ها را در بر بگیره، چون که چالش هایی است که پشت سر هم صد راه زنان افغانستان
بله
قرار
بگیره
خانه آینده هم تاریک می باشه.
تشکر میکنم از شما. و در اینجا پرسش هم مطرح می شود که آیا تنها نگرانی زنان و دختران که با خطر اخراج اجباری از ایران و پاکستان روبرو اند تنها و تنها طالبان هست؟ این را در میان گذاشتم با راحله تلاش، فعال امور زنان که در پاکستان است.
طوری که به همگی معلوم است، از زمانی که گروه تروریستی طالبان داخل افغانستان شدن، متاسفانه تنها کار را که کردن در بیشتر از 2 سال اینا به خاطر محدود ساختن زنان بیشتر یا بالاتر از 50 احکام را اینا صادر کردن و زنان را در حد محدود ساختن که زنان اجازه بیرون رفتن برای تهیه کردن اولیه ترین یا ضروری ترین نیازشان متاسفانه اجازه ندارن که بیرون برن، و اگر بیرون برن اینا متاسفانه توسط گروه طالبان دستگیر میشن، در حوزه هایشان انتقال داده میشن، بعد از شکنجه و بعد از یک مقدار تهدید و توهین و تحقیر و بعد از این به فامیلشان مراجعه میکنه و یک مقدار پول گزاف را از فامیل از اینا میگیره و اینا را دوباره رها میکنن. بناهن به این شرایط هیچ کس نمیتونه حاضر باشه که در اون شرایط نفسگیر و خفقان دوباره بر بگرده، و اکثر ای کسانی که در این کشورها فعلا وجود داره یا هستند یا زندگی میکنن، اینا کسانی بودند که خودشان نانآور خانه هایشان بودند، خودشان در ارگان های دولتی غیر دولتی کار میکردند، در رسانه ها کار میکردند، فعالین حقوق زن بودند، فعالین مدنی، فعالین حقوق بشر بودند. متاسفانه از زمانی که گروه تروریستی طالب داخل افغانستان شدند، تمام ادارات بسته شد برای زنان، بنابراین هیچ راه عاید برای زنان وجود نداره و زنی که خودش سرپرست فامیلش است، سرپرست خانوادهش است و شوهرش را هم همی گروه طالبان به قتل رسانده، اینا چطور میتونه که دوباره اونجا برن و چی کار باید بکنن تا اولادایشان را غذا بده؟ و خاطر نفقه اولادشون هیچ راهی ندارن، اونا مجبور هستن که در این کشور را پناه آوردن.
با تشکر از راحله تلاش. همزمان برخی از پناهجویان افغان که از ایران اخراج شدند هم پیام‌های را با ما شریک ساختند. نخست از نظیفه شمس بشنویم که تازه از ایران به کابل بازگشته و در پیام بر رادیو آزادی از مشکلاتش یادآوری کرده.
ایران رفته بودیم که خیلی مشکلات با مواجه شدیم، چون اولادا همشان از تعلیم و تحصیل باز ماندن. دیگه من رای مهاجرت به پیش گرفتم، گفتم شاید اولادای ما اونجا مکتب برن، اونجا تحصیل کنن، اما اونجا بر ما برگی سرشماری اصلا نداد، دیگه اقامه نداد. بسیار با مشکلات زیاد مواجه شدیم، پلیس همیشه ما را آزار اذیت میکرد. پس دوباره به وطن برگشتیم. فعلا در کابل زندگی میکنم. بسیار با مشکلات اقتصادی مواجه شدیم، چون در افغانستان مشکلات مردم هم می دانند که نی کار است، نی بار است، نی زندگی هست. اما مردم به شمول خودم به بسیار مشکلات دست پنجه نرم می کنم. دیگه از نهادهای خارجی تقاضا می کنم که تا به داد خواهران و خصوصا به طبقه اوناس برسند.
و همچنان محمد حسن و هدایت الله دو تن دیگر از پناهجویان افغان هستند که پس از سپری کردن مدت طولانی از ایران اخراج شدند و اکنون در افغانستان با مشکلات روبرو اند. در مورد اخراجشان از ایران با ما گفتند.
ما رادیم مرش شدیم، ما بودیم یک 15 روز میشه. ما منطقه شریور بودیم، از شریور گرفته رادیم مرش کرد ما. اسناد ما برگو داشتیم، ما لیسفون بود، یک برگو ما شریور که آمدیم نچلید. اسناد پرسون کرد، ما اسناد نداشتیم، ما ساعت 12 بجه شب بود، ما رو گرفته رادیم مرش کرد. 9 نفر بودیم.
بله، ما ایران بودیم، 20 روز 22 روز میشه که افغانستان هستیم، ردمر شده بودیم. بله درسته، ساعت 1 خورده اینا بود، پاسگاه اومد ما را در زد، ما خواب بودیم، از پنجره فرار کردیم. بعدش هم ما را پیش کرد دیگه، رسید از پاهمون لخت بود از روی شیشه اینا که رفتیم دیگه، زخمی شدیم، خیلی آزار اذیت هم شدیم. بالاخره ما را رسید، خیلی کتکمون زد، هرچی پول و اینا که داشتیم از ایمون گرفت و دیگه ردمرزمون کرد. هیچی هم وقتی خاک افغانستان شدیم هیچی هم نداشتیم.
چند تن از پناهجویان افغان بودند که از ایران با جبر و فشار اخراج شدند. آنها در افغانستان هم شکایت می کنند که امکانات برایشان وجود نداره. خب بانو زرغونه اولی، می خواهیم امیر با شما هم مطرح کنم که برای آن از پناهجویان افغان که از ایران و پاکستان اخراج میشن، چی زمینه های وجود داره، به ویژه باز هم برای زنان و دختران که بالاخره در ایران شاید یک اندازه اگر محدودیت های هم بود، اما در پاکستان حداقل شاید میتونستن به مکتب برن و یا هم مشغول آموزش باشن. حالا در افغانستان برای از اینا چی امکانات هست؟ هیچ یا چیزهای هست؟
خب پیش از اینکه به سوال شما پاسخ بدم، من یک جنبندی میکنم از این صحبت خود که دوستای ما در اینجا اشاره کردن. اصلا امی ماجرت، رفتن مردم، فرار مغزها، فرار استعدادها، فرار روشنفکرها از داخل افغانستان، عوامل از این بیشتر گرچه که در گذشته هم فرار وجود داشته و زمانی که فرار میکنن ای به این معنا نیست که از کشور خود فرار میکنن در کشور دیگه آرامش داشته باشن. تمام مهاجرین ما از گذشته تا این روز از کشورهای خارج روزای بسیار سخت و دشوار را حتی تا مرگ و غرق شدن ایره تجربه کردن. و حالا که ما در این وضعیت رسیدیم، مسائلی که بیشتر در مقابل مهاجرت و فرار از کشور قرار داره رکود اقتصادی، محدودیت ها بر زنا، تخطی از قوانین منشور ملل متحد و حقوق بشر که از جانب طالبان مشهود بالای منصوبین قوای مسلح و بقیه ملیت ها در اونجا صورت میگیره و حتی به خود پشتون ها هم که من امروز باز هم از یک هموطن پشتون ما تماس داشتیم و همچنان نبود یک قانون اساسی و تطبیق از او که یعنی عدم تطبیق یک قوانین که واقعا در کشور حاکم باشه و در اونجا یک قانون اساسی داشته باشه و در به همین خاطر مسائل روحی و روانی مسائل مشکلات دیگه هم بیشتر شد. بین خیر رای بیرون رفت از این پرابلما را هم بگویم که رای بیرون رفتش چیست؟ رای بیرون رفتش همی است که سوال بسیار کلان در مقابل نخبگان، فرهیختگان، شخصیت های سیاسی و تاثیرگذار در داخل افغانستان وجود داره که ما چی باید کنیم؟ درهای گفتمان را باز بکنیم، ریشه یابی بکنیم، نشست ها را مثل همین نشست شما که امروز چند نفر دعوت کردین و در این مورد میخواییم بفاییم همه قسم برنامه ها را کلانتر بسازیم، با هم بستگی و اتحاد و هم دیگر پذیری در کنار هم ریشه یابی کنیم. ما شما شاهد نشست دو هستیم که به تاریخ 18 و 19 از طرف نماینده ملل متحد در مسائل افغانستان آقای اوغلو فریدون اوغلو برگزار میشه، در اونجا نماینده افغانستان یک نماینده ویژه بر افغانستان انتخاب میشه. چرا انتخاب میشه؟ به خاطر که بحران است در افغانستان. وظیفه ملل متحد چیز در کشورهایی که بحرانزا هستن و یا بحران در اونجا است یک نماینده ویژه تعیین میکنن. حالا که نشست هم برگزار میشه از سه مسئله را این با وجود که آجندای دقیق از در رسانه ها درز نکرده که کدام آجندا اینجا مورد بحث قرار میگه، ولی مسائل در اونجا گفته شده که در مورد نظام مشارکتی، تامین حقوق زن و مسائل اقتصادی و غیره که در اینجا که ما تا جایی که شنیدیم و در رسانه ها در یک تعدادش یک بخش از آجندا گفته شده بود، ولی در اینجا کیا باید حضور داشته باشن؟ باید چهره های واقعی زنا حضور داشته باشن، فعالین مدنی، سیاسیون و در اینجا بین هم به توافق برسن که صدای را بلند کنن که به سود زنان، نه تنها به سود زنان بلکه به سود مردم افغانستان، به منافع ملی افغانستان باشه. که از اینجا گفته شده که آقای اوغلو در داخل افغانستان در چانه زنی مصروف است با گروه طالبان و همچنان آقای کرزی کنا هم در اینجا حضور پیدا میکنن. زمانی که اینا حضور میکنن بیشترین بانوان نگفتن به طالبان. آیا چقدر صحبت امین نمایندهایی که در این نشست از جانب زنا اشتراک میکنن تاثیرگذار میباشه؟ چقدر امین نشست دوحه با دستاورد میباشه بر مردم؟ با وجود مردم افغانستان از نشستای دوحه خاطرات خوش ندارن و هیچ کدوم دستاورد کلان بر مردم افغانستان نداشتن، ولی یک دروازه است باز شده و چنین نظریات وجود داره که تعداد در اونجا اشتراک کنه. ممکن است که کدام دروازه باز شود که این چالش مشکلات افغانستان که روز به روز دامنش کلانتر میشه حل شود و به موفقیت برسه. و حالا به سوال شما بسیار ببخشین که من خواستم یک تبصره داشته باشم. سوال شما طبیعی است که زنها در اوجه با مشکلات فراوان مواجه هستند. مکاتب بسته است، دانشگاه ها بسته است. اگر این نشست ها تاثیرگذار باشه، فشار دیگه باشه بالای طالبان که مکاتب دانشگاه ها رو باز بکنن، حداقل زنها بتونه کار بکنه، شاید یک دستاورد، ولی ما قدر انتظار نداریم به خاطر که گروه طالبان همیشه وقتی که مسائل مطرح کردن متاسفانه اینا متهم هستن به دروغگویی، متهم هستن به تخطی های مشهود، متهم هستن به زن ستیزی و آرزو داریم که چنین نشست هایی که با وجود که آرزوهای ما مردم بیشتر به یأس و نومیدی مبدل شدن، ولی باز هم دیگر رای نیست. این همین رایست که باید اینجا گفتگو شود و برند داخل افغانستان یک تغییرات مثبت، یک تغییراتی که به سود مردم باشه، منافع ملی کشور در اونجا نظر گرفته شود با وجود بیاید.
تشکر میکنم از شما. خب بانو کاظمی، آیا فکر میکنین که اقدام عملی در مقطع حاضر چی بوده میتونه تا زنان و دختران روبرو با خطر اگر از پاکستان یا ایران اخراج میشند، یعنی در نهایت یک راه میانی وجود داشته باشه که اونا آسیب پذیر نشوند، چی راهکار را شما پیشنهاد میکنین در این وضعیت؟
با وجود چالش هایی که مهاجرین افغانستان در کشورهای همسایه دارند و علل خصوص کشور اوناست، وقتی که اینا دوباره به کشور اخراج میشن باید تحت نظارت سازمان ملل و نهادهایی که مهاجرین را اسپانسر میکنن باید صورت بگیره، که قطعا باید از طرف داخل هم داخل کشور هم اینا حمایت شن و یک تعهدی در کبالشان سپرده شود که به اینا هیچ گونه آسیبی رسیده نشوند. در غیر او صورت کشورهایی که امیر کشور از بانوان ما که قبلا در نهادهای مختلف دولتی کار میکردن و با شرایط سیاسی خاصی که داشتن از کشور خارج میشن و دوباره بنا به مشکلات که در کشورهای همسایه دارند و دوباره به افغانستان اخراج میشن، باید تعهدی داشته باشند که در قبال اخراج اونا به اونا هیچ نوع آسیبی نمیرسن. گذشته از داخل افغانستان، مهاجرین افغانستان در کشورهای نامبرده هم متاسفانه چالش های بسیاری را دارند، مخصوصا وقتی که اکثریت مردم ما از فقط تنها مشکلات اقتصادی و سیاسی نیست که مهاجرت میکنن، یک قشر وسیع بنا به شرایط تحصیلی که دخترانشان زنانشان از جامعه حذف شدن مهاجرت میکنن، که متاسفانه با کشورهای همسایه هم که هجرت میکنن اینمی شرایط است. اونا به شرایط تحصیلی دسترسی ندارن، در خانه ها هستن و در اماکن عمومی هم که کار میکنن بسیار کارهای شاقی هستن که متاسفانه اگر ما بخوایم به سطح دانش و تحصیل اونا برگردیم و کارهایی را که انجام میتن قطعا یک نوع توهینی به اونمو شخصیت هایی که از افغانستان بیرون میرد، هرچند که کار کردن عیب نیست، ولی با شرایطی که هموطنهای ما داره باید خیلی مسائل مد نظر بگیریم. من خودم شاهد یک از هموطنان ما بودیم که دوره ماستریشان به پانتون امریکایا در سال 2021 شروع کرده بودن، وقتی که من اونا رو به کشور ایران دیدم در یکی از ظرف فروشی ها به عنوان کسی که فقط کراچی داشته باشن و ظروف کسایی که میخرن انتقال بتن، واقعا دیدن همچین صحنه بسیار درد آور است و اونمو چالشی که اونا در اون کشورها دارن متاسفانه باز هم میپذیرن، چرا ای که نگه داشتن زندگی هم فرض میباشه. اونا ترسی که در افغانستان دوباره برگردم با شرایط بسیار وحشتناک مواجه شوند دوست دارن که اونمو چالش هایی که به کشورهایی که زندگی میکنن هستن و بدترین شرایط بپذیرن ولی به افغانستان باز نگردن. ولی زمانی که ما از بازگشت اجباری زنان افغانستان به داخل کشور دوباره صحبت میکنیم، باید تعهد نهادهای زیرک در این قسمت باشه که هیچ گونه آسیبی به اونا نرسه. حداقل کوچکترین کاری است که میتونیم در قبال یه دزبانوان انجام بتیم. در غیر او که فعلا متاسفانه هیچ نهاد مربوط این نیست که بخواه مردم افغانستان یا جامعه جهانی داخل کشور با اونا روی این مورد صحبت کنن و به یک نتیجه عمومی برسن.
تشکر میکنم از شما. و کی برای زنان و دختران افغان چی باید بکند؟ این را با راهله تلاش در میان گذاشتم، فعال امور زنان که در پاکستان است.
خب ایرا میتونیم بگویم که تنها کسان میتونه به زنان افغانستان کمک بکنه نهادهای حقوق بشری است، جامعه جهانی است، نهادهایی که به خاطر حقوق زن اونا بنا گذاشته شدند و به همین خاطر کار میکنن و در همین راستا اونا معاش میگیرن، اینا میتونن کار بکنن برای زن افغان و برای کم شدن مشکلاتشان یا برای نجات دادن از مشکلاتی که امروز اینا درگیری از اون مشکلات هستن. و متاسفانه باید بگویم که همیشه زمانی که زمان ما تخریب میشیم که از داخل خانه ما تخریب میشیم، ابتدا از خود ما را تخریب میکنه، بعد از او در بیرون کسای دیگه میتونه ما را تخریب بکنه. اگر مردا در کنار زنان افغانستان استاد میشدن و نمی گفتن به ایدولوژی طالبانی و نمی پذیرفتن غلامی یا سرخم کردن در مقابل یک گروه جاهل را، به هیچ عنوان امروز این اتفاق نمی افتاد و امروز هیچ کس بیچاره نمی بود، امروز هیچ کس بی وطن نمی بود و همگی در وطن خودشان بودند. تا امروز هم که همین حالا است متاسفانه زنان دستگیر میشه بدون هیچ به هیچ بدون هیچ مشکلی، بدون هیچ گناهی، با بهانه ای که در زیر چپن تو پتلون پوشیدی. متاسفانه بهانه هایی که واقعا منطق نمیپذیره ایره. اما زنان را، دختران جوان را اینا دستگیر میکنن، میبرن در حوزه هایشان به خاطر گرفتن پول یا به خاطر از این که خانواده ها را تحت فشار قرار بدن تا ای که دوباره اونا اجازه نتن فامیلایشان را که خانمایشان را که بیرون براین، حتی به خاطر تهیه کردن نیازهای خیلی خیلی ضروری و اولیشان.
تشکر میکنم از خانم راحله تلاش و مهمانان گرامی. حدود 2 دقیقه فرصت برای هر مهمان ما دادن میتونیم. بانو زرغونه ولی نخست با شما، ای که برای زنان افغان اجتماع چی کار کرده میتونن، جامعه جهانی چی کار کرده میتونه و یا انتظار از طالبا هم میره یا نه؟
خب جامعه جهانی باید زنان افغانستان حمایت بکنه، مردم افغانستان حمایت بکنه و کشورهایی که منافعشان در داخل افغانستان، اونا زینف هستن در داخل افغانستان، یک بار دیگر با در مجموع با امو نظریات و پیشنهادات را که بر زنها پیشنهاد کردن و گفته میشه و تمام روز در تریبیون ها که ما از زنها حمایت میکنیم، واقعا و عملا در کنار زنان و مردم افغانستان قرار بگیرند. با جلسات نمایشی، با برنامه هایی که از تریبیون ها نشر میشه، درد مردم افغانستان دوا نمیکنه. مردم افغانستان به امنیت شهروندی نیاز داره، مردم افغانستان به اقتصاد نیاز داره، مردم افغانستان به یک نظام نیاز داره که همگیر باشد، تمام اقشار افغانستان هم از زن و مرد در اوجه حق مشارکت داشته باشه، حق کار داشته باشه، حق آموزش، حق برابری و همکاری و همچنان در سطح اجتماع که فعلا مشکل کلان زنا کاملا حذف شده، اینی مسائل از بین بره و یک قانون اساسی که در کشور تصویب شود، یک نظامی که واقعا خواست مردم است، پاسخگوی تمام چالش های امروز و دیروز افغانستان است، به وجود بیاید تا مردم از این پرابلم نجات پیدا بکنند، در کشور خود بانند و مهاجرت نکنند و بستر مناسب در تمام ملیت ها و اقوام و اقشار افغانستان باشه.
تشکر میکنم و به عنوان پرسش اخیر از شما بانو زهرا کاظمی فرصت کوتاه داریم، فقط این که راهکار به نظر شما چی میتونه بوده و کیها در برابر زنان و دختران افغانستان چی مسئولیت هایی دارند؟
مسئولیت هایی که در قبال زنان افغانستان کدام نهادها و کیها داشتن یک چیز واضحی هست. از تک تک مردم افغانستان شروع تا به ما، تا به شما، تا به همه و زینفان داخلی و بین المللی، جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری، نهادهای مدنی که در رابطه به حقوق زنان کار میکنن. امروز بحث افغانستان فراتر از نقض حقوق انسانی و اسلامی زنان افغانستان میباشه. امروز تمام مردم افغانستان به یک گونه و به یک وجهی حقوق شهروندی انسانی و اسلامیشان نقض میشه که متاسفانه جهان تا به امروز مدت بیشتر از 2 سال و نزدیک به 3 سال است که فقط بیننده همچین شرایط در افغانستان میباشند و ما راههایی که در قبال افغانستان امروز روی دست گرفته جامعه جهانی خوشبین به او میباشیم و امیدوار هستیم با قطعنامه‌ای که صادر شده یک روشنی به آینده افغانستان باشه که تمام مردم افغانستان خود را به سرزمین آباییشان حاکم دیده و تمام اقشار سهیم در قانون گذاری کشورشان و در امور آینده کشورشان باشه. و امروز تقاضای ما از جامعه جهانی است که تا فرارسیدن موعود زنان افغانستان را تنها نگذارند و در کنارشان باشند و امروز واقعا باید به زنان و دخترانی که صدا بلند میکنند و از حقوق انسانی و اسلامیشان آگاه هستند و اونمو حقوق اسلامیشان را از حکومت حاکم مطالبه میکنند باید رسیدگی شوند، چون اونا فراتر از یک حقوق انسانی و اسلامی چیزی دیگه ای نخواستند که متاسفانه
قابل پوره کردن نباشه.
قابل پوره کردن باشه و یک آینده ای داشته باشیم که بتانن نسل آینده در یک فضای آرام و یک صلح دائمی و امنیت سراسری در کشور ما.
تشکر میکنم از شما زهرا کریمی، معاون بخش آسیای کمیته صلح، زرغونه ولی نویسنده و فعال حقوق بشری و همچنان راحله تلاش فعال حقوق بشری در پاکستان که در برنامه امشب این حق من است با رادیو آزادی همراه بودید. سپاس شنم.